بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعضی مسئله شرعی ها ندونستنش یهو زندگی رو نابود میکنه. گاهی اوقات آدم میبینه یه عمری غسلش اشتباه بوده 40 سال، خب این بعد بفهمه غسلش باطل بوده، ها همه نمازاش باید دوباره بخونه، خب باز بالاخره میخونه. اما یه وقت میبینین به علت ندونستن یه مسئله با داشتن 4 تا 5 مراجعه داشتم، با داشتن 4 تا 5 تا بچه باید از زنش جدا شه. خب این مسئله شرعی ندونستنه اینجوری، یعنی بعد از اینکه 4 تا بچه داره این زن بهش الالعبد حرومه. چرا؟ برکه مسئله بلد نبوده، یادم نگرفته. و اون این هستش که هر زنی که شوهرش از دنیا میره یا شوهرش طلاقش میده و در سنی هستش که بچه دار بشو هم هست، یعنی هنوز این زن عادت ماهانه میشه یا اصلا نیست، این باید عده نگه داره. 10 دقیقه زودتر از این که عدهش تموم بشه اینو بگیرن الالعبد، این دوتا با هم حرومن. پس اگر زنی رو طلاق دادن، اگر عقد موقت و متعه بوده یه عده داره، عقد دائم بوده عدهش یه چیزه، یه سر سوزن از اون زمانه زودتر اینو عقدش کنن. یا اینکه عقدش که میکنن نزدیکی کنن، این اصلا زمین تا آسمون مسائلش متفاوت میشه. لذا زنی رو که طلاق میدن، اولا وقتی طلاقش میدن اینا رو باید توی این محضر پهزرها مواظب باشن، این خانوما اگر نباشه فلواقع زن اولی هستی، طلاقت هم باطله. با زن دو با شوهر بعدی هم که بری تمام روابطت زناست. وقتی طلاقش میدن باید پاک باشه، در عادت ماهانش نباشه و اینا طلاقش باطله. دو تا آدم عادل باید ناظر باشن. همینجوری یه جا طلاقت بدن با اون محضر داره و یکی دیگه، اینا طلاق باطل میشه ها. بعدن عده‌ای که نگه میدارن باید این خانم، الان دیگه نگه حاج آقا این مسائل بی‌حیاییه، بی‌حیایی تو خیابون میابوناست، مسئله شرعی حیا نداره. مسئله شرعی رو باید یاد بگیرن تا بعد با 4 تا بچه جدا نشن که بعد بیاد زار بزنه حاج آقا چیکار کنم، هیچ کاریش نمیشه که، باید بری جداش. بچه ها حلال زادن البته، ولد شبهن، ولی باید بری. این خانوم باید عادت ماهانه بشه بعد طلاق، سلام علیکم، بعد پاک بشه، دوباره عادت ماهانه بشه، دوباره پاک بشه، دفعه سوم تا عادت ماهانه شد این میتونه بره شوهر کنه. 5 دقیقه زودتر اگر این کارو بکنه نمیشه. اگر زن و شوهر مسئله رو بلد نبودن، جفتشون هم بلد نبودن و عقد کردن بعد فهمیدن، اینجا اگر فقط عقد کردن میفرمان عقد باطل، دوباره عقد کنی. اما اگه بعد 2 سال فهمیدن، مثل همین موردی که مراجعه کرد گفت به من مسئله عده رو این نگفتن، یه چیز دیگه اشتباهی بهش گفته بودن، بعد فهمیده بوده تو عده، توی عده، ولو ندونن زن شوهر، ولو ندونن عقد کنن و نزدیکی کنن، اینو دیگه نمیشه هیچ کارش کرد. الال ابد این دوتا با هم حرومن. بله اگه بچه‌ای به دنیا اومده اینا ولد شبهن، اشکال نداره، ارث میبرن پدرشونه، ولی این دوتا طلاق هم نداره اصلا، اصلا باید جداشن، اصلا زن شوهر نیستن که بخوان طلاق بگیرن. و ببینید چقدر مسئله عجیب و غریب میشه که اگر آدم ندونه بعد مبتلا میشه به چه معضله عظیمی. و از این مسائل ما زیاد داریم ما، منتها حیای مجلس اجازه نمیده بعضی چیزاشو بگم که باز واقع شده و علم ندارن که اگر بنا بود بهشون بگیم مفسده عظیمی به وجود میامد، لذا فسادش چون زیاد بود نمیشد مسئله رو بگیم بهشون. و همچنین زنی که مرده شوهرش، این باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، 10 دقیقه کمترش اگه کسی از این خواستگاری کنه و عقد کنه عقدش باطله، چه بدونه مسئله رو چه ندونه. و اگرم نزدیکی کنه که الالعبد به هم حرام میشن. و اگر بارداره باید بارش رو بذاره زمین، شوهرش مرده بچه داره زایم، این تا زمانی که نزاییده نمیتونه شوهر کنه. اگرم زایید 2 هفته بعد مردن شوهرش باز باید 4 ماه 10 روز رو نگرداره. اینا مسائل حیاتی ماست. لذا اون مریم رجوی در عده طلاق ابریشمشی شد زن رجوی توی عده، و بعد دیدن چیکار باید بکنن، گفتن ایدئولوژی سازمان مسئله رو حل کرده، زنا تو زنا از اول، و از اینا همینا برمیاد. گفتن آقا تو عده رجوی عقدت کرده، و توی عده که عقدت کرده بعدم که نزدیک، گفتن ما حل کردیم مطلب. چجوری حل کردیم؟ ببینین حالا اونا واسه شون این چیزا مهم نی، ولی واسه متدینا و مقیدا این مسائل رو باید بدونن. مثل همینایی که عقدای دائمی که میکنن تو خانواده های متدین که قبلش عقد موقت میکنن، وقتی عقد موقت کردن این دوتا با هم حلالن. اگر بخوای عقد دائم کنید که حلال تر ما نداریم، باید اون عده بگز، اون مدت اولی بگذری یا شوهره هبه کنه بعد دوباره طلاق عقد دائمش بکنن، وگرنه اینو ملتفت نباشن بعد 5 سال میفهمن همون 20 روزی که با هم عقد موقت بودن کارا زود درست شده، 15 روزه عقد کردن، عقد دومیت باطله، چون این دوتا به هم نامحرم نیستن تو عقدشون کردی که. لذا باید اون مدت رو ببخشه یا مدت تموم شه، نامحرم شن عقد دائم بکنن. اینجور امورات ریز اثرات وحشتناک داره. عقدایی بوده توی قوم سر عقد مسئله رو فهمیدن گفتن چیکار، همه مهمونا رو گفتن تشریف ببرین بریم، نمیشده بگن، نمیشده بگن. آخه نمیشه، اینجا جوونا هستن، نمیشه آدم مسئله شو بگه چی بود. آبرو ریزی، دو تا بیت محترم عروس از سر سفره بلند گفتن نمیشه. هرچی میگه آخه واسه چی نمیشه، نمیشد گفت مسئله شرعی شو که چی شده بوده. ببینید چه خبره، چقدر آدم فقر احکام شرعی داره. اطلاعاتمون راجع به بجز دینمون صدها برابر بیشتر اطلاعات دینیمونه، مسائلی که صبح تا شب آدم باهاش کار داره و نسلش مبتلا میشن به بعد یه مدت. مسئله رضا و شیرخارگی همینجوره، اونام همینجوره، این به این محرمه، اون به اون محرم، اصلا نمیدونن، این میره با اون ازدواج میکنه، خواهر رضاییشه. فراوون داریم از این مسائل. خب حالا دیگه مسئله امشب اون یکمی طول کشید. خب عرض کردیم خدمتتون فوز در روز قیامت به عمل تنها مطلقا نمیشه، ولو عملت شرکت در رکاب پیغمبر خدا بوده توی غزوات، اصلا معلوم نیستیم به دستت برسه. تو جنگ صفین بودی در رکاب امیرالمومنین، شمر بود دیگه، امیرالمومنین هم دعا کرد دیگه، خدایا تمام اینا که در سپاه من جلوی معاویه، خدا همه رو رحمت کن. درست شد؟ شمر یکیش بود، رحمت شد. پس بعد آدم ببینه عمل تنها موت، اصلا ما اصالت العمل نداریم، عمل فرع بر اعتقاده. یعنی بعد از آنی که انگیزه کارت معلوم شد، اون موقع عملت قیمت پیدا میکنه، اون موقع عملت قیمت پیدا میکنه، وگرنه سر سوزنی نمیارزه. هزار تا حج بری، هزار تا عمره بری، تو رکاب پیغمبر خدا شهید چی، بین رکن و مقام شهید چی، ولی پشتوانه اعتقادی که این کارا رو آخه واسه چی چی کردم، تو میشی یه دونه ربات، هیچی گیرت نمیاد. پس بدون عمل که اصلا نمیشه، یکی هیچ کاری نکنه. خب هیچ کاری نکنه چی؟ پس اینه که عمل نداشته باشه، این که اصلا موضوعش منتفیه. اینه که چه عملی داشته باشه، به پشتوانه اعتقاداته. لذا به صراحه رک و پوسکنده، عمل بدون اعتقادات علوی مطلق و مقبول درگاه خدا نیست. در زمان رسول خدا و اینور که ادیان یهود و نصارا دیگه نصر شده ها، در اون زمان ها چرا؟ مطلقا عمل منفک از اعتقادات علوی به ضرورت اعتقادات شیعه پذیرفته نیست. بیرو درواسی رک و پوسکنده، چون ما دیگه دهه های آخر عمرمونه دیگه، زیاد بخوایم مواظب باشیم، چون کاری نداریم دیگه، بخوایم مواظب باشیم چی بگیم چی نگیم نمیارزه دیگه واسمون. آخرین جملات زندگیمونه اینا رو باید بدون تقیه انشالله بگیم. ما عارف سنی نداریم، تائب سنی نداریم، مقفور سنی نداریم، چون اگر اینا موجود باشن، موضوع علوی بودن خدشه‌دار میشه. یعنی هم علوی فائزه، هم عمری فائزه. اگر این باشه، پس اصلا چه موضوعی میمونه واسه اینکه من ملزم باشم به ولایت امیرالمومنین؟ چی میمونه واسه چی باشم؟ مستضعفینشون رو کار نداریم ها. پس باید این اعتقاد اگر قیمت میده به عمل، این ما به ازای دوم نباید داشته باشه، وگرنه امر میشه امر اختیاری بین علی و خلفا. اگر بناست دوتای، الان درس خارج ما توی قوم داریم، دارن راجع به اثبات ایمان اهل سنت بحث میکنن، ببین چه مصیبت و عظمایی داره سر دین در میاد. دارن در درسها اثبات میکنن، اثبات تدین و ایمان میکنن واسه اینا، در نتیجه اینا هم روز قیامت خدا باهاشون برخورد میکنه، بهشت میرفت. پس این همه توی قدیر و سقیفه این همه هزینه پرداخت شد، حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار واسه همین هزینه، پس این چی شد؟ یعنی این چی بود؟ پس فرقی نداره. الان دارن میگن آقا این اثبات دارن میکنن که این فرقی نداره. واویلا، خدایا به این عقیدهی که من دارم پاش انشالله وایسادم، بجز علویا احدی تو بهشت نمیره، برای که پشتوانه اعتقادی محکم ندارن. اما اینم کافی نیست، یعنی اگر یه نفر عمل داره، پشتوانه اعتقادی درست علوی داره، الحق و من علی بل علی و من الحق دیگه تموم شد، یعنی بجز علی با حق نیست اصلا، و کسی که با حق نباشه این فائز نیست. حالا این باز کافیه، باز در روایت داریم این سؤالو از خود خدا کردن، خدا گفت اینم کافی نیست. ببینین چقدر ظرافت مطلبه. پس عمل رو باید داشته باشی، علاوه بر عمل باید پشتوانه اعتقادی محکم علوی هم داشته باشی. این دو. سوم اینه که ببین اگر فکر کنی کار رو تموم کردی، اگر اینو فکر بکنی بازم تو جهنمی. دقت بکنین دم و دستگاه خدا رو. بابا عمل که کردم، قدیری هم که بودم، اما میگه خدایا حالا جرأت داری منو نبر تو بهشت، خدا میگه میبرم تو جهنم، به علت که همین اعمالت با همین توفیقات اعتقادیت تمامشو من بهت دادم، مال منو داری به من بر میگردونی، واسه من تعیین تکلیفم میکنی. لذا در حدیث قدسی از بصراحه خدا میفهمه آی متدینا، آی متدینا فلیس قوب فضلی، به کرم من اتکا کن. عمل باید داشته باشی، عمل علوی باید باشه، اما خیال نکنی رون ملخ داری میاری، یه بزغاله سه روزه داری میاری واسه گله ابراهیم خلیل که 4000 تا سگ پاسبان داره، یه بزغاله سه روزه عرضه بکنی به این گله اصلا عددیه؟ تو واسه خدا داری میگی خدا یا من اومدم با این، خدا میگه برو جهنم. پس باز با تمام این مراتب اعمال و عقاید، باز خود خدا در حدیث قدسی فرموده ولیتمئنوا بفضلی، اطمینانتون به فضل من باشه، ولیس قول رجایی، امیدتون به من باشه، آره بهتون میدم. چون اگر خیال بکنی کار تو اعتقاداتت حرف اولو میزنه، منو باید از خدایی انقدر تنزل بدی تا اون وقت خیال کنی این کارا چیزیه واسه خدا. لذا چقدر امیرالمومنین علیه السلام قشنگ به حضرت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله لیلت المبیته تو جاتونم میخوابم، اگر کشته بشم با دین سالم میمیرم، یعنی اصلا بدر و احد و خیبر هیچیشو حضرت اصلا به ذهن نمیاره اصلا چیه. خود علیه ها، خود دینه، تمامی عمله ها، ولی باز دو مرتبه از پیغمبر خدا ضمانت میخواد بگیره علی ابن ابی طالب. لذا خود خدا فرمود همه کارو میکنین، عقیدتون هم درست میکنین، ولی نهایتا من بهش رو به بهانه میدم، به بهانه میدم، به علت که بهای چی تو چی میخوای بیاری بگی قیمتیه واسه من خدا، چی میخوای بیاری؟ لذا بدو من بهانه گیرم که ببرم تو بهشت. لذا در تفاسیر بحث میکنن که آیا خدا بهشت رو در مقابل ما میده، آیا جنت به سبب اعماله یا در مقابل اعماله. میفرمانه در مقابل اعماله، چون سبب اگر باشه منفک هم مسببش نمیتونه باشه، نمیشه خورشید طلوع کنه صبح نشه. آیا خدا اینجوریه به سبب عمل نمیتونه منو بهش نبره؟ نه، اینجوری نیستش، مقابل عملت میخواد اینو بده، و مقابل یه چیزی شاید میلیارد ها برابر از اون چیز بیشتر باشه. ببینی فضل کرم خدا، ممکنه تو یک کلاف ببری اما یوسفو بخری. خدا اینجوریه، میگه بابا شما کارتونو بکنین با عقیده سالم، اما خیال نکنی داری چیز میاری، یا تا فکر کنی داری چیزی واسه من میاری همونجا میزنم تو سرت، چون منو داری میاری پایین، خیال میکنی به کار من میاد این نماز و روزه و جهاد و قزوت حجت. پس اینه که این کار رو آدم میکنه. لذا حضرت فرمودن آقا این کارا رو که کردی به خداوند یه حسن زن داشته باش. خیلی ظرافت مطلبه. یعنی چی؟ یعنی الان دیگه از اون ور نزن، حالا میگی من گند توبم کردم، این خدا منو بیامرز نیست. حدیث از خدا میگه من اینم نمیامرزمت. لذا حضرت فرمودن خدا عند ظن عبده المؤمنه، گمانت به من چیه؟ با همون گمان باید برخورد میکنم. ببین اوج لطافت بندگیه، تو به من حسن زن داشته باش، من از علمم صرف نظر میکنم، حدیثه، تو کارتو بکن، توبتو بکن، بعدش نگی ولی من میدونم اینی که من هستم درست بشه اونیست کارم. خدا روز قیامت میگه خب کارتو درست نمیکنم، حدیث رو دقت بکنین ببینید چقدر با ظرافته که سبب فوز الزامن بعد از تمام این امورات حسن ظن به خداست. یعنی دیگه خدا رو از بعد غضبش نگاه نکن. حالا که توبه کردی به شفاعت اهل بیت توبت قبول شد، الان دیگه نگو حضرت گفتم والله خدا قبول میکنه، و تو باز دوباره میگی نه من اینقدر بدم که بعید میدونم. حدیث رو دقت بکنین. ابن رعاب میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم من گرمم میشه پنکه رو واسه اونا روشن کردن. اونا که همجور نشستن تا من اینجا اون بالام یه چیزی اینجا، اونا که خودشون دارن میلرزن. چی میگی؟ به من چی؟ یه دو پنکه سیار بیارن اینجا گرممه. ابن رعاب میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام ششم علیه السلام شنیدم روز قیامت، یعطا به عبد یوم القیامه ظالم لنفسهی. روز قیامت یه بنده ای رو میارن گناهکار، خیلی به خودش ظلم کرده. دقت به این مناظره بکنین، دقت به این مباحثه بکنین. فیقول الله، خدا بهش میگه علم آمرک بطاعتی؟ من نگفتم نماز بخون؟ من نگفتم اطاعت منو بکن؟ علم انهک ان معصیتی؟ نگفتم این کارو بد و نکن؟ اونجا که دیگه نمیتونه کسی پرت و پلا بگه که. میگه چرا؟ فیقول بلا یا ربی، چرا؟ به من امر به طاعتت کردی، نهی از معصیتت کردی، ولیکن غلبت علی شهوتی، اما چی کار کنم؟ میلم برم غلبه پیدا کرد، امرتو گذاشتم کنار، نواهیتم انجام دادم. بعد ببینیم به خدا چی میگه. فإن تعذبنی فبذنبی، خدایا اگر عذابم کنی این به سبب گناه همه، لم تظلمنی، به من ظلم نکردی. اگر بیای و عذابم کنی حقمه. خوب گوش بدینا، خدا میگه پس عذابت کنم حقمه. یأمر الله بهی الی النار، برو تو جهنم. خدا رو از این وعده میبینه، بعد وقتی دارن میبرنش تو جهنم یه تیکه میندازه به خدا، میگه ما کانه هازا زنی بک، آ خدا فکر نمیکردم تو اینجوری هستی. خدا میفهمم ما کانه زن و کبی، چی بوده گمانت به من؟ مگه میگه کانه زن بی بک احسن از زن، من گمانم به تو خوب بود، گفتم اگه اینا رو بگم کاریم نداری. خدا می فرماد یعمر الله بهی الالجن، خدا میگه ببرنش بهشت. جهنمی ها، خودش هم اقرار کرده، منتها به خدا میگه خدایا اینجوری بود نظر من نسبت به تو، فکر نمی کردم این کارو بکنی. فیقول الله تبارک و تعالا لقد نفعک حسن و ظنک بی از سا، الان به دردت خورد. و دیشب ما گفتیم حسن زن گتره نیست. آقا از ساعت 9:23 امشب هممون دیگه میخوایم حسن زن داشته باشیم. حسن زن داشتن به خدا یه فرهنگ تربیتی دراز مدت و استاد دیدن میخواد. لذا حضرت چی فرمودن در حدیث دیشب؟ میخوای حسن زن داشته باشی دو تا کار باید بکنی، به احدی بجز من خدا امید نبندی. این یه مکتب معرفتی استاد دیدن حرفه‌ای چندین دهه میخواد، و از اون طرف از احد و ناسی نترسی الا از گناهات. حضرت هم دا این دوتا رو داشته باش، اون موقع حسن زن پیدا میکنه. پا ببینی اینا خریدنی نیستش ها، که آدم ببینه مثلا یه کاری بکنه از این هفته انشالله دیگه همه حسن زن داریم و کارمون هم حل میشه. نه، حسن زن داشتن یک تربیت درونیه، این تربیت مبانیش این شکلی، باید اینا رو درست کنی، اینجور بکنی اصلا حسن زن پیدا میکنی. حسن زن پیدا، و بدون حسن زن حضرت فرمودن احدی بهش برو نیست.
چون خداوند اند زن عبد المؤمنه،
چی به من گمان داری؟ منو از وادی غضبم 24 ساعت نگاه کردی؟ به وادی غضبم گرفتار میشی.
به وادی رحمتم نگاه کردی با این مقدمات، نه از این چرت و پرتایی که این درویش معابای بی سواد خلع لباسی میگن ها، که آقا شراب تو بخور خدا رحیم است، هر کاری میکنی خدا کریم است. نه، اینا آداب و رسوم ولنگاری خوش زبونی 10 میلیون فالوور داره. اینا که اینا همه انحرافات زال و مزلی این دور زمونه هاست. تمسک به رحمت الهی داشته باشی با جنبیدن 24 ساعته. بخوای یه گل گوشه ای چون باطمه بزنی حسن زن کسب کنی، این بساطا مال بساطای صوفیای شیعه و سنیه. آدمی که میخواد تو این وادی باشه باید کار کنه، زحمت بکشه، کلاس ببینه، همت به خرج بده. اینجوری که باشه خدا با این حسن زنش باش برخورد میکنن. حدیث دیگه ای هم بخونیم تا هر اندازه که وقتمون اجازه میداد. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2، حدثنی ابی ان ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن حجاج قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه من به امام ششم علیه السلام عرض کردم، حدیث یرویه ناس، ناس در لسان روایات سنی ها رو میگن، یه روایت این خلق الله دارن، چون اکثرا سنی بودن دیگه، یعنی اصلا شیعه در اقلیت محسوب مثل حالا. حدیث یرویه ناس فی من یعمر بهی آخر الناس الی النار، آخرین نفری که خدا میخواد ببره تو جهنم. اینا یه چیزایی میگن دیگه، نگفته چی میگن. خب حضرت میدونستن چی میگن، حضرت هم نه، اینا که اینا میگن بی خود میگن، این نیست، اینی که من میگمه. این شخص میگه، عبدالرحمن میگه که این سنیا راجع به آخرین نفری که امر میشه بره تو جهنم یه صحبتهایی دارن. فقال اما انه لیس کما یقولون، اصلا اینی که اینا میگن نیستش. بعد امام ششم علیه السلام میفهمه رسول خدا راجع به آخرین فردی که میخواد بره تو جهنم این صحبت کردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون فرج محمد و جمع ان آخر عبد یعمر به الی النار، که دیگه کار تموم شده و دیگه بهش جهنم به پا شده و آخرین نفری که بهش میره، فعضا امر به، بهش میگن برو جهنم، کار تموم شد، التفته، یعنی میاد یه سری این ور میکنه به سمت خدا. عزیزان دیگه وقت این نیست، این مبحث رو من حدود 30-40 جلسه بحث کردم. هر کی نمیتونه سرشو بکنه به این ور، بعد خدا بگه حسن زن داری برو تو بهشتا، بخوای اونجام اینجوری بکنی که خدا اینجوری بهت بگه که کارت حل بشه، باز باید اینجا کارتو درست کنی. نگو خب ما که رفتم اون دنیا تا هم گفتن بریم به جهنم من اینجوری میکنم، میگم خدای من فکر میکردم تو اینجوری کار حل میشه. اصلا اونجا بخوای اینجوری بکنی باید اینجا 70 سال کار کرده باشی تا بتونی اینجوری بکنی. پیغمبر میفرماید التفت، یه نظر به ندای خدا میکنه، فیقول الجبار، خداوند میفرماید ردوهو، برش گردون ببین چی میخواد بگه، فیردونهو، ملائکه برش میگردنن، فیقول له، خدا بهش میگه که لما التفت الیه، چرا برداشتی دو مرتبه روتو کردی به من، فیقول یا رب لم یکن زنی بکه هازا، مثلا هیچ فکر نمی کردم تو اینجوریی. بابا اونجا کسی نمیتونه حرف بزنه ها، الا به اذن خدا، اذن خدام گتره نیست، با حکمت الهیه ها، جلب حکمت و نظر خدا رو اینجا باید بکنی ها، اونجا هیچ کاری نمیشه کرد. حضرت خدا بهش میگه چی بوده زنت، ما کان زن و کبی، چی بوده گمانت به من، فیقول یارب کان زنی بک ان تغفر لی خطیئتی، هی میگفتن خدا میبخشه، خدا میبخشه، خدا میبخشه. و تسکننی جنتک، اینجوری به ما میگفتن. هی منم فکر میکردم اینجوریه، پس چرا داری منو میبری جهنم؟ فیقول الجبار. خب نگه حاج آقا اون حدیث رو بالا گفتین که نه، این با اون فرق داره. ببین خدا 5-6 تا قسم میخوره. فیقول الجبار یا ملائکتی لا و عزتی، به عزتم قسم، و جلالی، به جلال و عظمت و شکوه هم قسم، به آلای، به تمام نعمت هم قسم، به علوی، به علو مقام هم قسم، به ارتفاع مکانی، به این رفعت مکان هم قسم. ما زن نبی عبدی ساعتن من خیر، این فلان فلان شده، یه لحظه تو دنیا اینجوری نبود که داره میگه. یعنی با اون بالای فرق داره. اون بالای واقعا این داره، یعنی دروغ میگه. حضرت خدا فرمود واقعا این داره چرت و پرت میگه. حکمت الهی چیه؟ چه پشتوانه ای داشته اینی که اینجوریه میتونه اینجور حرف بزنه و اینجور حرف زدن به کارش میاد؟ اینا روابط بسیار به هم تنیده ی عالم دنیا رو داره. چی میشه؟ خداوند 5 قسم میخوره این اینجوری نبود، یه لحظه این تو ذهنش نبود. قد تو ولو زن نبی ساعتن من خیر، اگر یه لحظه به من گمانه به خیر داشت، ما روعتوه ان به نار، من نمی ترسوندمش، ما روعتوه به نار، اینه که من به آتش ترسوندمش، تو آتش هم نبردمش، این گمان خیر به من نداشت. خب خدایا اگر این گمان خیر نداشت و شما توی خدا میگی به گمان خیر میبرم، پس اینو چرا میخوای نجاتش بدی؟ اینجاست اون اسبابی که میاد اثر میذاره تو دنیا که این چیز به این عظمت رو مطلب رو حل میکنه که در حدیث نمیده اون چیه. هر چی هست تو این دنیا بوده، با این که این حالو داشته، خدا میفهمه عجیز لهو کذبهو، دروغشو بگذارین، اون دروغ میگه، حسن ظنم نداشته. حالا باز چی میشه اینه در متن حدیث؟ چی اینجا یا مولای عالم تشرف خدمت امام زمان داشته علامه بحرالعلوم میخواد؟ بیا بگو ببینم این چه نکتهی درش بوده، چی پشتوانش بوده که این توفیق و این نجات رو اونجا پیدا کرده؟ کی هوادار این بوده؟ به چه حکمتی؟ این هیچ که بر نمیاد، چون این حسن ظنرم نداشته. چی سبب شده؟ اینی که وقتی امام حسین علیه السلام در کربلا روز عاشورا بعضی ها رو نمی کشتن، گفتن یبن روزه چرا؟ گفتن این در 20 نسل، 30 نسل، 40 نسل بعدش یه نفر در میاد شیعه است، من میخوام اون یه دونه شیعه دراد اینو ولش کردم، به اعتبار اینکه 20 نسل بعد از توش یه علوی میخواد دراد، از سر گردن زدن اون روزش میگذرن. این بنده یا خدا حسین ابن علی علیه السلام، خود خدا، و نگاه بکن با چه ظرافتی، به چه حکمتهایی چه کار میکنه. بعد خدا میفرماد فدخلوه الجنه، حالا ببرینش تو بهشت، و حال که اینجوری بود. بعد رسول خدا چجور فرمود؟ فرمود لیس من عبد یظن بالله خیرا، اگر یکی به خدا حسن ظن داشته باشه، که عرض کردیم حسن ظن مکتب تربیتیه، دو رکن رجاء علل اطلاق به خداست و ناامیدی از تمام ما سوى الله، و عرض کردیم رجاء به خدا فعلیت بیرونیش تمسک به اهل بیت علیهم السلام ها، اون عین امید به خداست، چون خداوند نحوه امید به خودشو در لسان روایات تعریف کرده. چیه؟ میخوای به من امید باشی داشته باشی، یعنی چیکار کنم؟ از وادی این 14 نور رضا، ما راجی الله سنی نداریم، خارج از 14 معصوم به خدا امید داشتن صرف جهل مرکبه. امید واقعی به خدا که دستگیر ماست از مجرای مطهر این 14 نوره. پیغمبر فرمود لیس من عبد یظن بالله خیرا الا کان عند ظنه به، خدا طبق همون ظنت باید برخورد میکنه. و ذالک قولو تا آیه قرآن ذالکم ظنکم، روز قیامت میشه، روز قیامت میشه میگفتین من خدا دمار از روزگارتون در میارم، دمار در میارم. گفته بودی خدا رحیمه نجاتم میده، نجاتتون میدم. صریح آیه قرآن ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. پس آدم باید تو این دنیا عمل صالح با پشتوانه اعتقادات محض شیعی، با تمسک به فضل الهی، با حسن ظن به خدا، این میشه فائز علل اطراق روز قیامت. خب دیگه احادیث الا ماشاءالله سو وقتمون هم گذشت، چند جملم ذکر مصیبت. انشاءالله عزیزان عرض کردم دیشبم کسانی که تمایل به تکمیل مطالب دارن به آدرس کانال نورون علی نور مراجعه میکنن، یا به یه نورون علی نور هست مالی یه نفر هستش، اونو نمیگم، تشابه اسمیه، اون نه اصلا اون اعتقادات ما نیست، نمیدونم من اصلا نه این چیزها رو هیچ نمیدونم، یکی اومده این کارها رو کرده واسه ما درست کرده بعدم اومده گفته اینه، نمیدونم این تلگرامه این اینستاگرامه، نمیدونم چیه این چیزاست، مال من ایناست، نمیفهمم اونا رو چه. و همچنین آدرس حسینی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، به این آدرس هم که وارد بشین تمام این سلسله مباحث به طور کامل تقسیم بندی شده که زیادم نخواد بگردین، چون مباحث فوق العاده متفاوته، قشنگ تو مباحثش انتخاب میکنی مبحث رو و بدونه که تضییع وقتی بشه واردش میشه اونجا، اگه کسی خواستش و حوصله داشت میره اونجا. خب مرحوم سید ابن طاووس میفرماید که بعد از آنی که وجود مبارک آقا ابا عبدالله الحسین رو شهید کردن، ثم ادخل ثقل الحسین علیه السلام و نسائه و من تخلف من اهله علی یزید ابن معاویه، کارا تموم شده، تمام حرم حسین ابن علی علیه السلام رو اووردن، میخوان در شام ببرن به بزم شراب یزید. میفرماید تمام زنا، تمام اونهایی که از کاروان حسین ابن علی باقی مونده اینا رو همه رو بردن پیش یزید ابن معاویه لعنت بر جفتشون. و هم مقرنون فی الحبال، چجوری بردن؟ تمام اینا رو با تناب به هم بسته، تمام اینا رو در ریسمان به هم وصل شده اینجوری دارن میبرن. فلما وقفوا بین یدی، وقتی که اینها اومدن پیش این یزید حرمزاده 32 ساله ملعون، بذارین بعضی از مشخصاتش هم بگم خدمتتون، 3 سال و 2 ماه این ملعون بی اصل و نسب حکومت کرد. چرا دارم اینو میگم کیه؟ برکه توی مدرسه قم عاصمه مملکت شیعه معلم پرورشی به سخنران گفته چرا یزیدو لعنت میکنی؟ یزیدو چرا لعنت میکنی؟ وقتی لعنت بر قاسبین خلافت بشه کفر، لعنت بر یزیدم آروم آروم اونم میشه کفر. یزید 3 سال حکومت کرد، سال اول سر حسین ابن علی علیه السلام برید، سال دوم در واقع حره مدینه رو گرفت، 3 روز تمام زنای مدینه رو حلال به سپاهش کرد، 900 خورده زن باکره تو اون روز از بین رفتن، این سال دوم. سال سومش کعبه رو به آتش کشید و با منجنیق سنگ باران کرد. وسط سال سوم چهارم از دنیا رفت این ملعون، درست شد؟ بعد میگن اینو لعنتش نکنی، این یزید اینه. فلما وقفوا بین یدی و هو و هم علی تلک الحال، همه میبینن این کاروان اصلا زینب کبرا سلام الله به بند کشیده شده، قال له علی ابن الحسین، امام سجاد فرمودن یزید انشد و کالله یا یزید قسمت میدم ما ظنک برسول الله لو رعان و علا حاضر صفت. یزید تو رو به قرآن، تو رو به خدایی که قبول نداری، اگر رسول خدا الان ماها رو ببینه تو چی میگی؟ امام سجا، زینب کبرا، سکینه خاتون، رقیه خان در این حال ببینه چی میگی؟ یزید که جوابی نداشت. امر یزید به هبال فقطعت، یزید گفت ریسمان ها رو پاره کنی اینا آزاد باشن. ثم وضع رأس الحسین علیه السلام بین یدی، سپس سر امام حسین رو در تشت زر گذاشت بین روش و اجلس النساء خلفه. یزید گفت همه زنها پشت سر من بشینن تا نبینن من دارم چی کار میکنم با لب دندان حسین ابن علی. لئن لا یرزن الی، برای که نگاه نکنن به سر. فرآه علی ابن الحسین، علی ابن حسین وقتی سر بریده پدر را در تشت دید، سید میفرما فلم یأکل الرؤوس بعد از ذلک ابدا، حضرت دیگه از گوشت سر گوسفند بعد از اون تا عمر داشتن نخوردن وقتی نگاه کردن. و اما زینب، اما زینب کبرا سلام الله علیها، فانها لما رأته، وقتی دیدن این سر بریده برادر در تشته، رأته احوت الی جیبها، سر رو به درون خود فرو برد، فشقته، شروع کرد سینه چاک کردن. ثم نادت به صوت حزین، سپس زینب کبرا سلام الله علیها یک فریادی با صوت حزین داد، یفزع القلوب، تمام دلها رو به فزع واداشت. یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یا ابن مکه و منا، تو بارگاه یزید، این یزید ملعون، اینجور زینب کبرا سلام الله علیها، ای فرزند مکه حسین ابن علی، ای فرزند منا حسین ابن علی، یبن فاطمت الزهرا سیدت نساء العالمی، اینجور داره خطاب به سر پدر میکنه، یبن بنت المصطفی، ای پسر دختر رسول خدا. فعبکت، شروع کرد زینب کبرا به گریستن. ولا کل من کان فی المجلس و یزید علیه لعان الله ساکت، همه ساکت شدن، همه دارن گوش میدن به این خطبه وجود مبارک زینب. این یزید ملعون ساکت، اما این یزیدی که ساکت شد یعنی متنبه شد، الان دستور داد خیزران بیارن. ثم جعلت امرأتون من بنی هاشم، در بین حرم سرای یزید ملعون یک زنی از بنی هاشم بود، کانت فی دار یزید لعنت الله علیه، شروع کرد همون رگ هاشمیش گل کردن، از درون حرم سرای یزید تندب علی حسین، شروع کرد روزه حسین ابن علی خوندن. چه دلی میخواد؟ یه وقت زینب کبراست در کاروان اسراست، یه وقت یکی از زنای خود یزید ابن معاویه است. تنادا یا حبیبا، یا سید اهل بیتا، ای سید اهل بیت، ای حسین ابن علی، یا ابن محمدا، یا ربیع العلام الولیتاما، ای کسی که پناه تمام یتیما و پیر زنای بدها توی حسین ابن علی بودی. جمله رو نگاه کنین، یا قتیل اولاد الادعیا، ای حسینی که کشته شدی به دست حرومزاده ها، جلوی یزید از خود زنای یزید اینجور صحبت کردن. راوی میگه فعبکت کل من سمعها، همه شروع کردن به گریه کردن، حتی تمام اونهایی که از هوادارای یزید بودن. اما یزید متنبه شد. ثم دعا یزید علیه اللعنه به خضیب، سپس یزید ملعون گفت خیزران من رو بیاری. به قضیب خیزران، جعل ین کتبهی سنای الحسین، شروع کرد با این خیزران به لب و دندان حسین ابن علی زدن. اون موقعی بود که یکی از صحابی زمان پیغمبر پیر و فرتود گفت یزید من این لب و دندان رو می دیدم مکرر رسول خدا بوسه می زد. بسوز دلها، در مقاتل هست این لب و دندان خورد شد، پس معلومه این خیزران که در بعضی از مقاتل هست تیغ نازکی بود به جای خیزران، این لب و دندان رو خورد میکرد. بسوزه درها. ابو خلیق ملعون میگه من در همون تشت زر در بزم شراب یزید سر علی اصغرم تو تشت دیدم. یعنی سر علی اصغر با سر حسین ابن علی در بارگاه یزید دائما روبروی هم بود. اسایه ادب کرده به این سر و دندان، اسایه ادب کرده به وجود مبارک حسین ابن علی، اما مصیبت سر صدها مصیبت به این ختم نشد. این سر رو چه جور گردوندن؟ بعد از مجلس یزید سر رو به مدینه بردن، از مدینه دوباره برگشت اون مروان ملعون در مدینه، او هم عین یزید اسایه ادب کرد. الا لعنت الله علی قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يأتي.